أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آية 248 سورة بقره. داریم میرسیم به اواخر جزء دوم قرآن کریم. آیه شریف مجدداً تتمه داستان طالوت و جالوت. خدمت دوستان عرض کردیم از قرآن کریم ظاهر میشه جالوت پادشاهی بوده از ستمگر، بر قوم یهود مسلط شده است، اونا را تحت فشار شدید قرار میدهد. یهودیان میان پیش پیامبرشون به پیامبر میگن از خدا بخواه برای ما یک پادشاهی رو تعیین کند، رئیسی رو تعیین کند و جهاد رو بر ما واجب کند. ما زیر نظر اون رئیس و پادشاه بریم برای نبرد و جنگ با این پادشاه ستمگر جالوت. بالمعال و به حسب درخواستشون جهاد برشون واجب میشد. او شخصی هم که به عنوان پادشاه و رئیسشون پیشواشون تعیین میشد کیست؟ طالوت. طالوت مشکلش به نظر یهودیات دو تا مطلب است. یکی این است که از تیره پادشاهان بنی اسرائیل نیست، از تیره انبیاء نیست، از تیره دیگری از فرزندان یعقوبه. لذا اینا سوال میکنن انا له الملک، ناقافلکی چطور شد که طالوت شد شاه؟ چگونه اینجور شد؟ بعد میگن لازمه پادشاهی ثروته. ببینید قدرت همواره در کنار ثروت میاد. کسانی میتوانند ریاست کنند حرفشون در رو داشته باشد که ثروت داشته باشد. به طور طبیعی مردم جمع میشن دور اونایی که ثروتمندن، و اما کسی که ثروت ندارد چی؟ گفتن زنشم نگاش نمی کنن. اگه کسی فقیر باشد زنشم محل باش نمی گذارد، چه برسد دیگران. قبول ندارید؟ چند روز زنتون بگید ندارم. ببینید روز سوم چهارم نگاهتون میکند دیگه یا نگاهتون نمیکند. ثروت و قدرت دوبارن کنار همه، و طالوت ثروتی نداشته. لذا میگن تو آیه‌ای که دیروز خوندم ولم یعط سعتا من المال، طالوت وسعت مالی ندارد، ثروتمند نیست، شاه گدا میخوام چیکار، چجوری میشد یه شاه یه رئیس نادار باشد؟ پیامبرشون بهشون گفت که خدا برگزیده است، طالوت رو خدا انتخاب کرده است، و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، خدا بهش دانش داده. دانش چی؟ دانش اداره، دانش مدیریت، دانش جنگ. تعجب می‌فرمون؟ چرا؟ چون داستان داستان شاهی و ریاست و پیشوایی است. دانش دشمن شناسی که دشمنو بشناسد، گول دشمنو نخوره، رخنه ها و نقاط ضعف دشمن رو بداند، نقاط قوت خودش رو بداند. میگه طالوت علم داره، شماها علمشو نداره. همچنین از لحاظ جسمی تواناست، قدرتمنده. وقتی از لحاظ جسمی هم تواناست، بنابراین صلاحیت پادشاهی رو دارد، ریاست رو دارد. والله یعطی ملکه من یشاء، و خدا پادشاهی و ریاست و عزت را به هر کسی که بخواهد میدهد. تا اینجا رو دیروز برای شما گفت، و اما آیه امروز، آیه 248 می‌فرماید و قال لهم نبیهم. این و قال لهم نبیهم عطف به اول آیه قبله، اونجا هم گفت و قال لهم نبیهم، دوباره این رو تکرار می‌کند. سر تکرارش این است که فاصله ای بین شده، فرجه ای شده است از اعلام پادشاهی طالوت بر بنی اسرائیل تا این قصه دومی که تو این آیه میخواد بگه. یه زمان گذشته است، به خاطر یادآوری این زمان که مرور کرده گذشته است، میگه و قال لهم نبیهم، دوباره پیامبرشون که گفتیم نام او پیامبر اشموئیل است در تورات و عهد عتیق، پیامبرشون به بنی اسرائیل گفت ان آیت ملکهی، نشانه پادشاهی طالوت این است، این که طالوت پادشاه رئیس شماست و شما باید از او چه کنید؟ پیروی و اطاعت کنید. نشانش این است ان یعتیکم الطاغوت، صندوقچه ای هست، این صندوقچه میاد برای شما. یعتیکم می آید طاغوت، طاغوت یعنی صندوقچه. صندوقچه ای بوده است در عرض فرض بفرمایید 3 ذرا در 2 ذرا یا کمی بیشتر. به این میگفتن صندوق عهد، صندوقچه پیمان، صندوقچه چوبی. توی صندوقچه چوبی چه چیزی بوده است؟ خوب دقت کنید، توی صندوقچه چوبی که قرآن اسمشو میگذاره تابوت، توی چه چیزی بوده؟ اینجا آراء مفسرین مختلف. بعضی میگن این صندوقچه ای بود که مادر موسی رو توش گذاشت و او رو انداخت به رود نیل، این اون صندوقچه است. بعضی میگن صندوقچه ایست که در اون صندوقچه موسی که از طور برگشت و الواح رو خدا به او داده بود، وقتی برگشت دید یهودی ها گاو پرست شدن، گوساله پرست شدن، موسی اینقدر عصبانی شد که و القى الواح، لوحای تورات که دستش بود و از طور برگشته بود، الواح تورات رو زد زمین، انداخت. الواح وقتی خورد رو زمین خورد شد، لوح دیگه شکست. الواح که شکست، بعد که داستان گوساله پرستی تمام شد و موسی آرامش پیدا کرد، اون الواح شکسته شده رو جمع کرد، ریخت داخل این صندوق شد. این هم گفته شد. باز گفته شده است که آثار انبیاء گذشته در این صندوقچه بوده است. کتابهای پیامبران گذشته بنی اسرائیل داخل این صندوقچه بود. بعضی از آثار باقی مانده از انبیاء مثل عصای موسی و اینا داخل این صندوقچه بود است. اینا چیزایی است که بابت این صندوقچه گفته شده است. در روایات ما هم که حالا برای شما شاید قسمتیشو برسم بخونم، برخی از این موارد آمده است که توی صندوقچه چه بود. در هر صورت این صندوقچه برای بنی اسرائیل یه هویت دینی محسوب می شده است، ارزش دینی داشته است و به این صندوقچه بنی اسرائیل خیلی احترام می کردن. خب این صندوقچه کجا بوده است که قرآن میگه یعتیکم؟ معلوم میشه الان که این تالوت شاه شده، این که نشانه پادشاهی تالوت آمدن این صندوقچه هست، معلوم میشه این صندوقچه تا قبل پادشاهی تالوت پیش اینا نیست. کجا بوده است این صندوقچه؟ باز اینجا خلافه. عده‌ای از مفسرین میگن این صندوقچه تابوت بنی اسرائیل و دشمنای بنی اسرائیل گرفته بودن ازشون. حالا به هر وسیله‌ای بوده از صندوقچه به بنی اسرائیل برگردانده شده است. این یه رأیه، یه نظره. رأی نظر دیگر این است که نه، این صندوقچه چون یک هویت دینی داشت و برای بنی اسرائیل مقدس بود، چون اینا موسی را اذیت کردن، بعد مرگ موسی خدا صندوقچه را به آسمان برد و از اینا گرفت. حالا که دوباره تالوت به عنوان پیشوای اینا تعیین شده است، خدا صندوقچه رو به عنوان یه هویت دینی به اینا برگردوند تا اینا چه آثار صندوقچه رو در میان خودشون ببینن. اینم یه رأی دیگه. پس صندوقچه قایم شده بود، حالا به میان اینا چی؟ بازگشت. لذا میگوید پیامبرشون و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی، نشانه پادشاهی تالوت این است که ان یأتیکم التابوت، تابوت به سوی شما برمیگرد. او صندوقچه‌ای که برای شما هویت دینی بود و محترم بود، تا که حالا توش هم گفتیم چه چیزهایی شاید باشد، اون صندوقچه برمیگرد. خب این صندوقچه برا بنی اسرائیل موجب چه بود؟ فیه سکینتون من ربکم، داخل این صندوقچه، وقتی این صندوقچه در بین بنی اسرائیل می آمد، بنی اسرائیل احساس چه می کردن؟ آرامش، احساس آرامش می کردن، احساس می کردن خدا با اوناست، احساس پشتیبانی می کردن. یک آرامش قلبی و احساس رضایت درونی بهشون دست میداد. و لذا میگه فیه، داخل این صندوقچه، سکینتون، سکینه یعنی آرامش، یعنی اطمینان خاطر. ببینید، یا شما یک کاری رو میکنید با شک، با دودلی، کاری که با شک و دودلی انجام بشه، کار چی؟ کار درست و حسابی از آب در نمیاد. اما یه وقت کاری رو میکنید با چی؟ اطمینان به درستیش. وقتی تابوت بین بنی اسرائیل بود، اینا دیگه اطمینان داشتن کاری که میخوان بکنن چیه؟ درسته. وقتی اطمینان داشتن کاری که میخوان بکنن درسته است، خب این موجب میشد کارشون رو درست و با موفقیت انجام بدهند. لذا میگه این تابوت بین شما بنی اسرائیل، در میان این تابوت گویا آرامشی، اطمینان خاطری هست برای شما بنی اسرائیل از طرف پروردگار. خب دیگه چی توش هست؟ و بقیتون مما ترک آل موسا و آل هارون. دیگه داخل این صندوق چه چیه؟ عطف میکند به واقع عاطفه، میگه تتمه بقیه، این بقیه فارسی شما، باقی مانده، آنچه که باقی مانده است از ما ترک آل و موسا. آل یعنی خانواده، خاندان موسا. آنچه از خاندان موسا باقی مانده است، ببینید عهد با آل یه فرقی داره. اهل، هر کسی خانواده او میشن اهلش. خب لذا فرض کنید هر کسی با هر شخصیت اجتماعی، شخصیت معنوی، شخصیت مادی میتواند اهل داشته باشه، خانواده ای دارد، پیرامون او هست. آل همون خانواده است برای شخصیت‌های بزرگ. پس دیگه برای افراد معمولی اطلاق آل نمی‌شد، برای بزرگان اطلاق آل می‌شد. لذا آل البیت که مقصود شما اهل بیت پیامبر باشد، از کلمه اهل البیت که باز اونم مقصود دون خاندان پیامبر باشد، آل البیت بالاتر است از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این یه فرق لغوی بود. لذا میگه آن چه که باقی مانده از خاندان موسی و خاندان برادرش هارون است، تو این صندوقچه بوده است. تعجب میکنید؟ یعنی اون چیزی که مورد احترام شما بنی اسرائیل و باقی مونده از این دو تا خاندان تو بنی اسرائیل، آل موسی و آل هارون، این باقی مونده اینا داخل این صندوقچه است. و شما میدونید انبیاء بنی اسرائیل کتاب‌های آسمانی متعددی داشتن. همین الان نگاه کنید عهد عتیق بله متجاوز از چندین کتاب، چندین ده کتاب جمع شده و این کتاب‌ها هر یکی مال یکی از پیامبران بنی اسرائیل، از کتاب‌های چند صد صفحه‌ای دارن تا کتاب‌های چند ده صفحه‌ای تا کتاب‌های چند ورقی، یعنی کتاب‌های اینا حجمش مختلفه. بنابراین آنچه که باقی مانده از آل موسی و آل هارونه میتوند کتاب‌های آسمانی اینا باشد که این صندوقچه جای این کتاب‌های آسمانی بوده. بعضی گفتن خود تورات هم اونجا نگهداری می‌شده است. توجه می‌کنید؟ به هر حال این صندوقچه یک هویت دینی برای بنی اسرائیل محسوب می‌شده است. یک مثال برای شما بزنم. تو این مثال که مقصود از هویت دینی چیست؟ الان اگه در مجلس ما پرچمی که در اهتزاز بوده است بر فراز گنبد ابا عبدالله الحسین ها وارد این مجلس کنه، یا پرچمی که بر فراز گنبد ابوالفضل العباس قبر بنی هاشم در اهتزاز بوده است وارد مجلس کنند، چه حالتی به شما دست میدن؟ حالت احترام، تکریم. دلتون میخواهید به او پرچم چی پیدا کنید؟ تبرک پیدا کنید. مریضتون رو میارید، پرچم رو میمالید به مریضتون. او عضوی که از بیمار درد میکنه، ناراحته، این پرچم رو میمالید به اونجا. بعد احساس چه میکنید با آمدن این پرچم؟ احساس آرامش میکنید که ما تحت لوای حسین قرار داریم. خب این میشه هویت دینی. صندوقچه بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل یه چنین حکمی رو داشت. وقتی که با بنی اسرائیل بود احساس آرامش میکردن، احساس اطمینان خاطر میکردن، احساس برحق بودن میکردن، مطمئن میشدن که برحقن، مطمئن میشدن خدا با اونهاست. خب پس یه آرامش و اطمینان خاطر بهشون میداد. داخل این صندوقچه خدا میفرماید سکینتون من ربکم، این اطمینان خاطر و آرامشی از ناحیه پروردگار، و تتمه آنچه که باقی مانده است از خاندان موسی و خاندان هارون داخل این صندوقچه بود. خب این صندوقچه چوبی حملش هم یه ویژگی خاصی داشت. این تابوت، شما میخواید یه تابوت جا به جا کنید، باید یه تعدادی چیکار کنن؟ برن زیرش تابوت رو بلندش کنن دیگه. صندوقچه باید یه عده‌ای یه نفر اگه کوچیک باشه، دو نفر بزرگتر باشه، چهار نفر، هشت نفر، هرچه بستگی به حجمش و وزنش داره، برن زیر این تابوت و صندوقچه و بلندش کنن. میگد اما تحمله الملائکه، این صندوقچه رو بنی اسرائیل روش دست نمیگذاشتن. کی صندوقچه رو بلند میکرد؟ ملائکه. یعنی اینا وقتی حرکت میکردن، سپاهشون حرکت میکرد، این صندوقچه باشون بود، کسی نمیرفت زیر صندوقچه صندوقچه رو بلند کنن. صندوقچه رو نمیگذاشتن روی حیوانی، اسبی، قاطری، شطوری، درازگوشی، نه، این صندوقچه تحمله ملائکه، فرشتگان. حال این صندوقچه اینجور بود، وقتی اینا حرکت میکردن، فرشته ها صندوقچه رو بلند میکردن، با اینا حرکت میدادن. اینا فرشته ها رو هم که نمیدیدن، که فرشته رو که نمیدیدن بنی اسرائیل، میدیدن صندوقچه خودش بلند میشد، همراه اینا حرکت میکنه. لذا همین که میدیدن این صندوقچه خودش بلند میشد و همراه اینا حرکت میکنن، احساس میکردن خدا با اوناست، ما بر حقیم که خدای صندوقچه را اونم به این طور معجزه آسا که فرشته ها بلندش میکنن و دنبال ما یا در میان ما این صندوقچه را می آورن. بذار اطمینان خاطر بهشون دست می دار که ما بر حقی، ما راهمون درسته. هر وقت این صندوقچه باشون بود، تقریبا اطمینان پیدا می کردن، پیروز می شن. پیروز می شن. توجه می کنی؟ چرا؟ چون با بودن صندوقچه یاری خدا را برای خودشون قطعی می‌دانستن که ما داریم یاری خدا می‌کنیم، پس خدا هم یاری ما خواهد کرد. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بنابراین این داستان تابوت بود در میان قوم بنی اسرائیل. سابقه تابوت رو اینا داشتن بنی اسرائیل. تابوت مدتی از اینا غایب شده بود. در اثر چی؟ در اثر نابکاری ها، گناهان، ظلم و ستمی که بنی اسرائیل کرده بودند، تابوت رو خدا از میانشون برد، دیگه تابوت بینشون نبود. حالا اشموئیل پیامبر به بنی اسرائیل میگه نشانه پادشاهی تابوت این است که خدا تابوت رو دوباره بین شما برمیگردونه و شما یقین کنید با برگشتن تابوت بین شما، شماها یقین کنید که تابوت رو کی به پادشاهی و ریاست و پیشوایی و امارت شما منصوب کرده؟ خدا. خدا منصوبش کرده است که او رئیس و پیشوا و پادشاه شما باشد. ان فی ذلک لآیه لکم، به درستی که در چی؟ بفرمایید به درستی که نسبت به این تابوت این فی ذلک، در این آمدن تابوت و آنچه که در تابوت است برای شما نشانه ای هست، آیتی است، نشانه ای است. شمایی که می گفتید کی گفت در تابوت شاه باشه؟ بفرمایید. خدا گفته است. نشانه اینم که خدا گفته است تالوت شاه و رئیس شما باشد، این که تابوتی را که سالیان درازی بود از میان شما رفته بود، اون تابوت دوباره برمیگردد به همون سبک خاص که حملش توسط کی میشد؟ توسط فرشته ها. سپاه تالوت که حرکت میکنه، تابوت هم باشون حرکت میکنه، اما کسی تکونش نمیده، کسی حملش نمیکنه، کسی دستش نمیگذاره. چرا؟ چون این تابوت هویت دینی داره، مقدسه. لا یمسه الا مطهرون، فرشتگان خدا که پاک از معصیتن، اونا تابوت رو بلند میکنن. و شما میبینید همراه تالوت و سپاه تالوت که میرن به جنگ جالوت، این تابوت هم حاضر است و فرشته ها اون رو بلند میکنند و حمل میکنند و به دنبال سپاه فرشته ها اون رو میبرند. ان فی ذلک لآیه لکم، نشونی از این بیشتر میخواد؟ از این دقیقتر میخواد نشونی؟ این آیه و نشانه ایست برای اونایی که شک دارن که آیا تالوت پادشاه منصوب از طرف خداست یا نه. دیگه با آمدن تابوت و صندوقچه‌ای که شما بنی اسرائیل میشناسیدش، دیگه جای شک باقی نمیماند. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. البته یه شرط داره، اگه شما با چی باشید؟ مؤمن باشید. اگه دین ندارید و مؤمن نیستید، اوکی هیچی، او هر هوری هیچی ها قبول ندارد، نه خدایی نه پیغمبری نه هیچ. و اگه قبول ندارید که تابوت هم قبول ندارد، حرکت تابوت توسط فرشته ها هم قبول ندارد، هیچی هیچی ها قبول ندارد. اما اگر مؤمنید به خدا و پیغمبر و به دین خدا، وقت میبینید که بله، تابوت آمده است، موجب اطمینان خاطر شماست، وقت دیگه یقین میکنید که تالوت را خدا به عنوان پیشوایی شما تعیین کرده است. این اجمال آیه 248. بذارید چند تا روایت هم براتون بخوانم. من 20 تا روایت نوشتم، ولی یکی دو تاشو برای شما میخونم به شرطی که یه صلوات. این روایت رو کلینی در کافی شریف، محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات نقل میکنه. سند روایت هم خوبه، معتبره. میفرماید از قول کلینی با سندش تا امام صادق علیه السلام، یقول ان مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل، در بین ما مسلمان ها سلاح همانند تابوت بنی اسرائیل. کدوم سلاح؟ توپ و تانک و اینا؟ موشک؟ نه، سلاح پیغمبر، اسلحه رسول الله. میگن او اسلحه، او شمشیری که دست پیغمبر بود، او سلاح رسول خدا بین ما مسلمان ها مثل تابوت بنی اسرائیل است. حیث ما دارد تابوت دار الملک. تابوت در بنی اسرائیل او صندوقچه پیش هر کسی بود، پادشاهی، ریاست، امارت با او بود. سلاح پیغمبرم پیش هر کسی باشد در میان ما مسلمان ها، امامت و ولایت و خلافت پیغمبر از آن اوست. فأینما دار السلاح فینا دار العلم. اسلحه هم هر جا برد، اسلحه پیامبر، شمشیر پیامبر پیش هر کسی باشد، علم و دانش پیامبرم چیه؟ پیش او. خب اسلحه پیامبر، شمشیر پیامبر پیش کیه؟ بله؟ شمشیر پیامبر بله، امروز پیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد پیغمبر دست کی بود؟ دست امیر المومنین. بعد دست امام حسین، بعد دست امام حسین، همین جور تا امام زمان. لذا می فرماید داستان اسلحه پیامبر بین ما مسلمان ها مثل تابوت بنی اسرائیل. هر جا باشد او تابوت در اختیار هر کسی بود، پادشاهی و ملک و خلافت و ریاست با او بود. اسلحه پیامبرم با هر کسی باشد، خلافت بر حق پیامبر با اوست. همچنین دانش و علمم با اوست. و زادهم بستتم فی العلم و الجنس. خب یه روایت دیگه براتون بخونم، باز تو کافی شریف. به سند خودش نقل میکند از امام رعوف علی ابن موسر رضا قال کان ابو جعفر علیه السلام یقول. امام رضا از جدشون نقل میکنند، امام باقر، که جدم امام باقر میفرمود انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل، حیث ما دارد تابوت اوت النبوه، و حیث ما دارد السلاح فینا فسم الامر. خلافت پیغمبر همون جاییست که اسلحه پیامبر باشد. همان گونه ای که تابوت در خانه هر کسی بود، نبوت اونجا بود. بلتو فیکون السلاح مزایلن للعلم؟ قال لا. میگرد سوال میکند اگه اسلحه پیغمبر هر جا باشه ما دیگه دنبال علمش نباشیم؟ یعنی اسلحه رو داشته باشه اما دانش نداشته باشه؟ میگن نه، اینا با همه. اسلحه پیامبر با دانش همراه هم از صلواتی بفرست. خیلی خوب، اینم بفرمایید که روایت دیگری که برای شما خوندم. روایت بعدی شیخ صدوق به سند صحیح خودش تو معانی الاخبار نقل میکند، سند رو میندازم که تمام کنم. از امام باقر علیه السلام قال السکینه، تو سکینه چیست؟ سکینه چیست؟ و فیه سکینه تون، تو تابوت سکینه هست. قال امام باقر فرموده السکینه تو الایمان، سکینه یعنی ایمان، یعنی اطمینان داره، جزم داره، صرف معتقد است، ایمان دارد، این میشه سکینه. باز روایت دیگری از صدوق تو همون معانی الاخبار، اینم با سندش معتبره، از موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته فقلت جلت فداک ما کان تابوت موسی، تو صندوقچه قوم بنی اسرائیل این چی بود و کم کان سعته، اندازش چقدر بود؟ قال سلاس و ازر این فی زراعین، طولش سه تا زرا، زرا چقدره؟ تقریبا نیم متر. خب تقریبا نیم متر که زرا باشه یعنی یه متر و نیم طولش بود. فی زراعین ارزشم یه متر تقریبا. قلت ما کان فیه، توش چی چی بود آقای عابدی؟ عمده تو این صندوق چه چی چی بود؟ قال عصا موسی، عصای موسی توش، اما عصایی که مینداخت اژدها میشد او عصای موسی. و توجه دارید او عصای موسی عصای کی بود؟ عصای شعیب، درسته، اما از کی رسیده بود به شعیب؟ از ابراهیم، عصای ابراهیم خلیل. موسی وقتی که میخواست از پیش شعیب پدر زنش برد، خب پدرزنش پدرزن خوبی بود، مثل پدرزنهای شما، خدا سایشون رو سرتون بگذارد، وقتی میخواست برد یه تعدادی گوسفند و اموال و اینا داد به موسی، گفت تو اینجا 10 سال برای من کار کردی، الان میخوای جداشی، مستقل شی، بری شهر و دیار خودتون، این گوسفندا و این اموال و اینا رو مال تو، بردار و برو. از جمله بهش گفت، صداش زد موسی رو شعیب، گفت بیا برو توی اتاق، اینجا به قول شما موزه چه بود؟ موزه و نمایشگاه عصا. گفت برو توی اتاق، تو میخوای حالا بری تا مصر، راه چیه؟ طولانیست، عصا میخوای، کسی که پیاده داره میره اگه عصا دستش باشه به پیاده رویش چه میکند؟ کمک میکند. گفت بیا برو توی اتاق یه عصا برای خودت انتخاب کن. موسی رفت تو اتاق، عصا را این نگاه میکرد، دستش گذاشت روی عصا، آمد بیاد بیرون، شعیب گفت برگرد سر جا، اینه بذار سر جاش باشه، اینه بذار سر جاش باشه، این نمیشه، یکی دیگه بردار. موسی گذاشت اون را، دوباره شروع کرد نگاه کردن. اینا که دارم میگم روایت براتون میگم، روایت دوباره موسی نگاه شروع کرد نگاه کردن، یه تابی زد، قومی عصاها قاطی میشد با هم دیگه، دوباره دستشو گذاشت رو همون عصا، اومد بیاد بیرون، شعیب گفت برگرد، اینه به سر جاش، نگفتم غیر این یکی بردار. موسی دوباره برگشت گذاشت اون سر جاش، دوباره تو عصاها که میگشت باز بار سوم دست چی گذاشت رو همون عصا، آمد بیرون. آمد بیرون شعیب دید همون، گفت خیلی مثل که این عصا قسمت توست، روزی توست، اما بدون حالا که برداشتی این عصا عصای ابراهیم خلیل است. الان عصای ابراهیم دست توست، من گفتم دوبار گذاشتی، اما مثل که تقدیر این است که این عصا مال تو باشه، ورش دار رو ببر، ولی بدون عصا عصای ابراهیم خلیل. خیلی خوب میگه دار میفرمایم داخل اینجا عصای موسی بود که عصای ابراهیم. خب شما میگید عصای ابراهیم باشه، عصای موسی باشه، خب سم مازا به قول طلبان، خب حالا کچه کچه کچش همین است که شما دور کعبه که طواف میکنید، طواف شما یه طرفش کعبه است، یه طرفش چیه؟
مقام
ابراهیم. یه طرفش مقام ابراهیم. مقام ابراهیم چی چیه؟ نگاه کردی تو اون شیشه استوانه ای شکل دوتا جاهای حضرت ابراهیم خلیله، یعنی یه طرف طواف شما خانه کعبه است، اون طرف طواف شما جای پای پیامبر خدا پدر توحید ابراهیم خلیله. پس کچه نداره جا پاشا، شما نماز طوافت که میخوایی بخونی کجا میخونی؟ پشت مقام ابراهیم. اگه جلو مقام بخونی نماز طوافت چیه؟ باطله. باید بری وایسی پشت مقام ابراهیم، یعنی پشت جاپای ابراهیم خلیل نماز طوافت رو بخونی. اگه جلوش بخونی نماز طوافت، نماز طواف واجب و نماز طواف مستحبی ها هر جای مسجد الحرام میشد خونی، طواف واجب باید نمازش پشت مقام ابراهیم باشه. و اتخذوا مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم را محل نماز خودتون قرار بدهید. تعجب. پس این که کچه نداره خیلی چه باشه. تعجب فرمودی؟ قلت و مسکینه قال روح الله یتکلم. سکینه چیست؟ فرمودن یک بفرمایید نشانه ای آیتی از طرف خدا که سخن می گفته است. کانو ازا اختلفو فی شیئن کلمهم. اگه در یه چیزی بنی اسرائیل اختلاف می کردن، اون روح الله، اون نشانه ای که در این تابوت بود، از تابوت صدا می شنیدن حق با کیه؟ کلمهم و اخبرهم به بیان ما یریدون، بهشون خبر میداد چی کار باید بکنی. و وقتی تابوت اینجور باشد، لذا خیلی برای بنی اسرائیل چه بوده است؟ مهم بوده است. در روایت دیگری از قول امام باقر میفرمایند توی این تابوت عصای موسی شکسته های الواح تورات موسی بوده است. باز روایت دیگری میگه این تابوت تابوتی است که مادر موسی رو توش گذاشته است و به رود نیل انداخته است. باز جناب مجلسی علامه عالی مقدار مجلسی رضوان الله تعالی علی، نمیخوان یه صلوات
بخونید؟
بله. میگه که در روایتی هست بقیت و مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، این بقیه چی بود است؟ تباقی مانده یا آنچه که از خاندان موسی و خاندان هارون باقی مانده بود. میفهمید؟ بله. امامت موسی، امامه موسی و عصای موسی و خرد شده الواح تورات موسی و ابریق من زمرد، یا آفتابم از زمرد و تشت من ذهب، دیگه اینا رو میگد یک تشتی هم از طلا داخل این تابوت این چیزا بوده است. بس دیگه. خب تابوت که در بنی اسرائیل بود، قرآن میگه تحمله الملائکه، ملائکه حملش میکردن. مردم میدیدن این تابوت چه میشد؟
حرکت
میکنه، این صندوقچه دارد حرکت، اما چجوری؟ نمیدیدن فرشته ها رو که بلند میکنن، حرکتشو میدید. وقتی اینا وای میسادن، اینم وای میساد. خیلی خوب، تحمله الملائکه. اگه بناس تابوت را، تابوت بنی اسرائیل، ملائکه بلند کنن که قرآن میگه تحمله الملائکه، خب اون تابوتی که شما شنیده اید شب 21 ماه رمضان، اون تابوتی که جنازه کی درش بود؟ مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. شما شنیدید امیر المؤمنین به بچه هاشون وصیت کردن شما عقب تابوت رو بلند کنید، جلوی تابوت خودش بلند میشد، فرشته ها جلوی تابوت من رو بلند میکنن. دیگه جای تعجب دارد یا ندارد؟ مقام امیر المومنین از عصای موسی کمتره؟ صندوقچه ای که عصای موسی بود توش قرآن میگه این تابوت رو تحمل و ملائکه. حالا جنازه ولی خدا، وصی پیامبر آخر الزمان، جنازه او از عصاب و عمامه و خورد شده های الواح تورات پایین تره؟ دیگه پس جای تعجب ندارد که جلوی تابوت امیرالمومنین رو فرشته ها بگیرن، پشت سر تابوت امیرالمومنین و بچه های امیرالمومنین، و تابوت حرکت کند، فرشته ها ببرن به اون مقصد نجف اشرف پشت کوفه، و اونجا تابوت فرود بیاد و او داستانهایی که شما شنیده اید. پس دیگه جای تعجب نداره، پس اونا قصه نیست، بافته شده نیست. یه نکته، ما یه تابوت اینجا داریم، امروز روز هفتم محرم، اما یه تابوت دیگری هم دارن که تابوت نیست، یه پاره دره، یه تخت چوب. یه تخت چوب را آوردن تو زندان موسی بن جعفر، اما کی آوردن؟ وقتی که سم بر بدن آقا اثر کرده بود و موسی بن جعفر جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، این پاره تخته را آوردن، جنازه مطهر موسی بن جعفر را و بر روی این پاره تخته گذاشتن. چهار غلام چهار گوشه این پاره تخته رو گرفتند و اون رو آوردند از سیاه چال بیرون. وقتی که از سیاه چال آوردند بیرون گذاشتند روی زمین، تحویل شیعیان دادند. شیعیان جنازه امامتون رو میخوان بلند کنید، بیان بلند کنید. شیعه ها آمدن جلو، رفتن زیر تابوت موسی بن جعفر، این پاره در را آمدن بلند کنن. موسی بن جعفر باب الحوائج است، اگه حاجت داری حوائج رو در نظر بگیر. من دیرو چند تا تلفن داشتم نسبت به مریضها که مریض داریم، آقا دعاشون کنیم انشاءالله شفای همه بیماران، خصوصی بیماران کرونایی، اینا را در نظر بگیرید، حوائجتون رو در نظر بگیرید. وقتی شیعیان آمدن ای پاره تخته ای تابوت رو بلند کنن، دیدن که سنگینه، وقتی پارچه رو کنار زدن دیدن که هنوزم پل و زنجیر.